الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از محرمات در شریعت کذب هست، با توجه به این که در اطلاق حرمت کذب مناقشه شده و همینطور راجع به استثناءات حرمت کذب بحث شده و نیز راجع به این که توریه آیا کذب محرم است یا کذب محرم نیست بحث شده و محل ابتلاء عموم هست، این بحث رو مناسب بود دنبال کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده که کذب حرام است به ضرورت عقول و ادیان، و ادله اربعه بر آن دلالت میکنه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. به نظر ما این تعبیر که ضرورت عقول و ادیان اقتضا میکنه حرمت کذب رو، این درست نیست. کما این که استدلال بر حرمت کذب به دلیل عقل وجهی نداره، عقل قبح کذب رو درک نمیکنه. بله، اگر مفسده لازم الاجتنابی بر کذب مترتب بشه، مثل اینکه دروغی که سبب کشته شدن یک انسان بیگناه هست یا سبب هتک اعراض هست، این از نظر عقل ظلم قبیحه، ولی این اختصاص به کذب نداره. صدقم اگر مستلزم مفسده مهمه باشه که لازم الاجتنابه، صدقم قبیح خواهد بود. اما اینکه کذب به عنوان اولی عقلا قبیح باشه ما درک نمی کنیم. بر فرض هم قبیح باشه، هر قبیحی اینطور نیست که سبب استحقاق عقاب باشه. بله، یک اخلاق زشتی است، اما هر اخلاق زشتی ظلم است و سبب استحقاق عقاب است. بدرفتاری با مهمان، بخل، تندخویی اخلاق زشت است، اما ظلم قبیح است. می شود شما شکایت کنید از صاحب خانه که مهمان بودید نزد او، برید دادگاه بگید ایشان پذیرایی مناسبی از من نکرد، یا شکایت کنید از دوستتان که او بخیل است، چند بار سور به او دادیم ولی او یک بار هم به ما سور نداده. بله، عقلا میگن اخلاق خوبی نیست، اما هر اخلاق ردی که مصداق ظلم قبیح که یستحق علیه العقاب نخواهد بود. پس ضرورت عقول اقتضا نمی کنه حرمت کذب را، ضرورت ادیان هم حرمت کذب را اقتضا نمی کنه. ما از ادیان دیگر خبر نداریم. دین اسلام کذب را حرام کرده، اما مطلقا حرام است. برخی از بزرگان شنیده شده فرمودن که دروغ اگر مفسده داشته باشه حرامه. یک روایتی هم هست که در وصیت پیامبر به ابی ذر یا ابازر ان الله یحب الکذب فی الصلاح و یبغض الصدق فی الفساد. پس ضرورت ادیان هم بر حرمت کذب نیست. بله، حرمت کذب فی الجمله از مسلمات دین اسلام هست، اما استدلال به اجماع که یکی از ادله اربعه است، اون هم ناتمامه. برای اینکه اجماع در جایی کاشف از رأی معصوم است که تعبدی باشد نه مدرکی. خب مجمعین استناد کردن به آیات و روایات در اثبات حرمت کذب، این دلیل مستقلی نخواهد بود، ولذا ما باید رجوع کنیم به آیات و روایات. نه عقل اقتضا میکنه حرمت کذب را و نه اجماع دلیل معتبری بر آن هست. بله، در ارتکاز عقلا کذب قبیحه، اما باز قبحش در اون حدی که یستحق علیه العقاب باشد نیست، مگر موجب زیان بر شخص دیگری بشود، بحث دیگری است. اما وارد منزلی می شود، به اون می گویند نهار خوردی؟ میگه جای شما خالی، بله نهار خوردیم. دروغ میگه، گرسنه هم هست نهارم نخورده. بگیم عقلا این رو قبیح میدونن که یستحق علیه الذم من العقلا والعقاب من المولا؟ نه اینطور نیست. پس مهم نظر کردن به آیات و روایات. اما آیات، ما یک آیه مطلقه پیدا نکردیم بر حرمت کذب. چند آیه هست راجع به حرمت کذب علی الله. فمن افترى علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا به اثما مبینا. قرآن حتی بالاتر از کذب قول به غیر علم رو علی الله حرام کرده است. حرم علیکم، تا میرسد به اینجا که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. راجع به حرمت کذب بر غیر خدا، بله دیگه، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، ان تقولوا علی الله دیگه. آها، گفتن یک شخصی جعل میکرد احادیث رو، گفتن بر پیغمبر، گفتن آقا اینقدر جعل حدیث نکن بر پیغمبر. گفت پیغمبر فرمود من کذب علیه متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، انا لا اکذب علیه و انما اکذب له. من دارم به نفع پیغمبر دروغ جعل میکنم، این که درست نیست. کذب علی یعنی بر او دروغ بست. نه، بحثی کذب علی الله شو. آقا میگن ولو مفسده نداشته باشد، ولو به نفع دین باشد، بازم کذب علی الله دیگه. خب تنها آیه‌ای که اطلاق داره نسبت به کذب کذب ولو علی الله نباشه، این آیه شریف است. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. شبهه‌ای که ما داریم اینه که تعبیر یفتری اومده. در مجمع البحرین میگه الفریه یل کذبت العظیمه التي تتعجب منها. به هر دروغی افتراء معلوم نیست بگن، افتراء دروغهای مهمه، ولی همون دروغهای مفسده آمیز. ولذا به نظر تا حالا اینجور میرسه که ما یک اطلاقی در آیات قرآن که داله بر حرمت کذب باشه نداریم. بله، اون کاذبین بین ما و اون اطراف مباهله رو ایشون اشاره میکنن توضیح بدم. در بحث مباهله، خب پیامبر با نصارای نجران پیشنهاد مباهله کردن، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. یعنی در حین مباهله بگیم خدایا هر کدوم از ما دروغگو هستن مورد لعن خدا باشن. این نه اینکه هر دروغگویی در عالم مورد لعن خداست، این از آداب مباهله بوده. در مباهله طرفین مباهله میگفتن که هر کدام دروغگو هستیم علیه لعنت الله، بعد عذاب ممکن بود نازل بشه بر اون دروغگو. این در واقع این لعنت الله علی الکاذبین من طرف مباهله، و اینم از آداب مباهله بوده. غیر از اینی که آیه بیاد بگه که علی لعنت الله علی القوم الکاذبین، اگه خود خدا میگفت علی لعنت الله علی القوم الکاذبین استدلال شما درست بود. نه، این در ذیل آیه مباهله است. فنبتهل ثم نجعل بله فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب ولذا عمده بررسی روایات در وسائل چند با پشت سر هم داره. جلد 12 عرض شود خدمتتون که صفحه 243 باب و تحریم الکذب، دو باب دیگر هم پشت سرش هست ادامه همین روایات حرمت کذبه. ما این روایات رو بخونیم ببینیم اطلاقی در این روایات راجع به حرمت کذب هست یا نیست. بعد اگر اطلاقی بود مقتضی تام بود برای قول به حرمت کذب مطلقا، بعد بریم سراغ ما یصلح للتغییر، مثل ان الله یبغض کذب، ان الله یحب الکذب فی السلام و یبغض الصدق فی الفساد و امثال آن. ببینیم اونها صلاحیت تغییر دارن که نتیجه فرمایش اون عالم بزرگوار هست که فرموده بود که کذب در صورتی حرامه که مفسده داشته باشه. پس اول بحث میکنیم از وجود اطلاقات، تمامیت مقتضی برای حرمت مطلق کذب، بعد بحث میکنیم انشاءالله از وجود مانع، ببینیم آیا مقیدی داریم در روایات نسبت به حرمت مطلق کذب یا نداریم. اما روایات مطلقه، روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان الاحمر عن الفضیل ابن یسار، سند تمام. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اول من یکذب الکذاب الله عز وجل ثم الملکان اللذان معه ثم هو یعلم انه کاذب. خب اولین کسی که تکذیب میکنه کذاب را خداست، بعد دو ملکی که با او هستن، خودش هم که میداند دروغگوست. خب این اولا دلیل بر حرمت نیست، خدا تکذیب میکنه کذاب را، خیلی ممنون. خب اما عقاب هم میکنه در آخرت. وقتی آدم دروغ میگه خدا میگه ای دروغگو، ملک چپ و راست هم میگن ای دروغگو، خودش هم به خودش میگه ای دروغگو. ثانیاً این موردش کذابه، کذاب صیغه مبالغه است. ممکنه یک فعلی تکرارش که انسان رو مصداق کذاب مثلا میکنه یا مصداق فحاش بکنه که در روایت داریم این حرام باشه. نه، ان اول من یکذب الکذاب، موضوع کذاب دیگه، کذابو داره میگه دیگه. یک روایتی هست به مناسبت عرض کنم این که عرض کردیم صیغه مبالغه دلیل بر حرمت اصل فعل نیست، به این مناسبت یک پرانتزی باز میکنم. آقایون مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی در منهاج سالی نوشتن که یحرم الفحش من القول، الفاظ رکیک رو حرام است انسان به کار ببرد، ما یستقبه و ذکره رو به کار بردنش حرام است الا بین زوج و زوجه در حالات استمتاع که اونو گفتن اب نداره. دلیلشون این روایت ان الله یبغض کل فحاش بذیء لا یبالی بما قال او قیل فی، همین اشکال مطرحه که ان الله یبغض کل فحاش. حالا گاهی شب عید و زهرایی، حالا به تناسبی این لفظ مستقبه و ذکر رو بگه، این مصداق فحاش میشه، مصداق بذیء میشه، نمیشه. صیغه مبالغه فحاش به معنای همینه، الفاظ مستقبه و ذکر رو به کار بردن. فحاش غیر سابه ها، فحاش به معنای فحش فارسی نیست، فحاش یعنی کسی که الفاظ رکیک را به کار میبرد، منتها زیاد به کار میبرد. بله، سب یعنی ناسزا گفتن، همین فارسی میگه فحش میده به مردم. اما فحاش در لغت عربی یعنی کسی که الفاظ رکیک را به کار میبرد. نه، داستان داره تعریف کنه، بقیه رو بخندونه، منتها الفاظ مستقبه ذکر رو به کار میبره، همون فارسی غلیظش رو میگه. این ناسزا که به دیگران نمیده، ولی از نظر عربی این فحشه. ولذا گفت یحرم الفحش من القول و هو التصریح به ما یستقبه ذکر، ولی از من اینه که فحاش نمیشه. اینجا هم با یک بار و دو بار درو گفتن انسان کذاب نمیشه. حالا موضوع شاقه این روایت کذابه، شما چرا موضوع رو قرینه نمیگیرید؟ ظاهر کذاب، حالا یا کذب مهم باید باشه به قول شما، یا باید خیلی دروغ تکرار بشه که بگن کذاب. مطلق کذب پس انسان رو کذاب نمی کن. روایت دوم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان الاحمر عن عمر ابن یزید. خب اینم سندش خوبه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الكذاب يهلك بالبينات و يهلك اتباعه بالشبهات. کذاب هلاک میشه با بینات، ولی اتباعش هلاک میشن با شبهات، چون اتباعش که نمیدونن او دروغگوست، اونها دچار شبهه میشن، با شبهات هلاک میشن. در کافی عبان هست، در وسائل سخت شده و اشتباهه. عن علی ابن الحکم عن عبان عن عمر ابن یزید. خب اینم موضوعش کذابه نه کاذب، این اولا. ثانیا یهلک بالبینات معلوم میشه مربوط به امور دینی است، و الا کذاب در چی کذابه؟ تو روابط با مردم هر روز دیر میاد مباحثه، یه چیز یه دروغی درست میکنه. خب این کذاب میشه، اما یهلک بالبینات یعنی چی؟ اتباعه یعنی چی؟ این زارش یه اون کذابایی رو میگه که مبتدعن، یک بدعت دینی رو ایجاد کردن که یهلک بالبینات و یهلک اتباعه به شبهات، یعنی خودش بینه برش قائم شده که این راه باطله، ولی اتباعش دوچار شبهه شدن، ولی لذا عقاب او بدتره، چون هلکن بینتن. کسی که مبدع در دینه کذابه دیگه، اما در امور عادی دروغ میگه. بله؟ در امور دینی کذب مهمه دیگه، انسان در امور مهم یک بارم دروغ بگه، دروغ بزرگ آدمو کذاب میکنه، چون در مبالغه گاهی کمیت بالاست گاهی کیفیت بالاست. روایت سوم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن عثمان ابن عیسی، عن ابن مسکان، عن محمد ابن مسلم، سند تمام، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. شراب حرامه، الکذب شر من الشراب، پس او باید حرام باشه، بلکه باید از کبائر هم باشه، چون شرب خمر از کبائره، الکذب شر من الشراب و از کبائر. جواب اینه که قطعا باید این روایت توجیه بشه، این شر حیثی است نه شر مطلق. یعنی چه؟ یعنی از این حیث که آدم دروغگو دیگه مانعی ندارد در گناه کردن، همون قضیه معروفه که پیامبر به اون شخص گفت دروغ نگو، اینم اومد مشروب بخوره، گفت اگه پیغمبر از این سوال کنه مشروب خوردی بگم آره، تو حدم میزنن، بگم نه دروغ گفتم، منم قول دادم دروغ نگم، مشروب و گذاشت کنار، رفت کار دیگه بکنه، همینطور کار دیگه، همینطور آدم خوبی شد. این معنای این است که کذب مفتاح، کذب مفتاح شرور شرب خمره، و کذب از شرب خمر بدتره در این که مفتاح شروره. آدم دروغگو دیگه هر کاری میکنه توجیه میکنه، دروغ میگه، پنهانکاری میکنه. آدم راستگو برای حفظ آبروش کار خلاف نمیکنه، چون میگه من کار خلاف بکنم بعد بخوام دروغ بگم بنا ندارم دروغ بگم، راست بگم آبروم میره. و الا اگه مراد از شر این معنا نباشه که اسم اینو میذاریم شر حیثی، یعنی شر از این حیث که زمین ساز گناه های دیگر هست، اگر این معنا نباشه که قابل التزام نیست. آقا یک کسی رو مخیر کردن، گفتن یا شرب خم کن یا به دروغ بگو که من امروز نهار خوردم، من سیرم. بگه الکذب شر من الشراب، اون مشروبه رو بده بیاد، من حاضر نیستم دروغ بگم که من امروز سیرم، نهار خوردم، میل به نهار ندارم، قابل التزام نیست. قابل التزامه؟ نه آقا، اگر الکذب و شرر من الشراب، پس در باب تزاهم کذب و شراب اگر بینشون تزاهم شد، شرب خمر مقدمه، قابل التزامه، مخیر کند ظالمی شخصی را که اما اشرب هذا الخمر او قل هذا الکذب. چه کذبی؟ یک کذب خیلی ساده. ببینید یک ارتکاز متشرعی هست، دروغ بر ما عادی شده، اما دیگه خداییش این که شرب خمر با این دروغ‌های سطحی مقایسه بشه، بعد بگیم دروغ ولو سطحی هم باشه از شرب خمر بدتره، یعنی اندت تزاهم اگر ظالمی شما رو گفت یا شرب خمر کن یا این دروغ رو بگو، بگو که حالم خوب نیست در حالی که حالت خوبه، بعد بگی خب چون الکذب و شر و من الشراب من مشروب میخورم، هیچ احتمال فقهی هست در این مطلب؟ پس این روایت قرینه لبیه داره که یا صادر نشده، یا اگه صادر شده مراد شر حیثیه و الا شر مطلق بودنش مقطوع الخلافه. نه شر، شر حیثی وقتی شد بله، تنها وجهی که میشه گفت در دفاع از استدلال به این روایت اینه، بگیم آقا اگر ما قطع به خلل در این روایت پیدا میکردیم، مثل اینکه بعضی از بزرگان مثل آقای خویی ادعا میکنن، میگن این حدیث مقتوع البطلانه، یعنی چی الکذب و شر من الشر، قابل التزام نیست و لذا این حدیث متنش مقتوع البطلانه و اعتبار نداره. بله اگر مثال خویی باشیم که هیچ از اعتبار میفته، اما اگر توجیه بکنیم بگیم مراد شر حیثی است، خب دلیل بر حرمت که هست، بالاخره مثل الغیبت ها اشد من الزنا، اونجا اشد رو معنا کردیم به اشد حیثی، از این جهت که خود روایت میگه که زانی توبه اگر بکنه خدا توبهشو میپذیره، ولی غیبت کننده اگه توبه کنه باید بره حلالیت بگیره از غیبت چمنده و الا خدا توبهشو نمیپذیره، میشه شر رئیسی. ولی دلیل بر حرمت که هست، الکذب و شر من الشراب اگر معنا کنیم شر رئیسی، خب این میتونه دلیل بر حرمت باشه، بالاخره شر رئیسی هم باشه، این روایت میگه دروغ نگید دیگه. بله این دفاعی است که ممکنه کسی بکنه از این روایت، بگه که این روایت اگر مقتوع البطلان بود طبق ادعای مرحوم آقای خویی، بله اعتبار نداشت، اما اگر این روایت رو توجیه کردیم گفتیم مراد از الکذب و شر من الشراب شر حیثی است، گفته میشه که خب بالاخره شر حیثی است، حرمتش رو از این روایت استفاده میکنیم، این خالی از وجه نیست، بعید نیست این مطلب، ولی یه شبهه‌ای در ذهن ما هست مطرح میکنیم به عنوان شبهه، اونه که اگه بنا باشه مراد از شر در این روایت شر حیثی باشه، خب این دلیل بر حرمت شرعیه نیست، شر حیثی است از این باب که مفتاح کل شر، یعنی ببین من نمیگم دروغ معناش اینه که من نمیگم دروغ حرامه، ولی کسی که دروغ میگه زمینه هر حرام دیگه‌ای در موردش محقق میشه، مثل الغضب مفتاح کل شر. نه اینکه غضب حرامه، ولی آدمی که کنترل نمیکنه خودش رو، عصبانی میشه، زمینه ارتکاب محرمات دیگه هست، کنترلش سخت‌تره. کسی که دروغ میگه کنترل کنه خودش رو نسبت به گناه دیگه سخت داره، ولذا میشه شر من الشراب. که اگه اینجور معنا کنیم دیگه دلیل بر حرمت نیست، ولی این شبهه است. لا یخلو استظهار حرمت کذب از این روایت من وجه، ولی این شبهه است. مطرح کردم که بالاخره در ذهن باشه که کسی بگه که شر حیثی بودن دلیل بر حرمت شرعی نمیشه، دلیل بر این که زمینه گناه های دیگر رو داره. خب زمینه است، مثل غضب، الغضب ها مفتاح کل شر. ما میخواییم به این استدلال کنیم. البته من عرض کردم خالی از وحش نیست استظهار از این روایت که بگیم دلیل بر حرمت است، اما این صحبه رو بالاخره باید جواب ده. روایت چهارم، نوعاً نه این که ما از کردیم بعید نیست استثار دلالتی نوید برون من، یعنی این تعبیر که الکذب و شر من الشراب بعید نیست عرفاً در جایی به کار ببری که میخواد یک حرامی رو مقایسه کنه با شراب. روایت چهارم مرسله احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه ام من ذکره ام محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا عن ابیه ام من ذکره عن ابی جعفر علیه السلام قال الکذب خراب الایمان. خب این دلالتش خیلی خوبه ولی سندش خوب نیست. روایت پنجم الکذب خراب الایمان، دیگه ایمان رو خراب میکنه دیگه، ما موظفیم مؤمن باشیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. روایت پنجم حسن ابن ظریف عن ابی ام من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال عیسی ابن مریم من کثر کذبه ذهب بهاؤه. خب این هم مرسله است هم دلالت بر حرمت نمی کنه. خب یکی میگه من نمیخوام این بها رو. مرحوم آقای تبریزی میفرمود توریه به نظر ما حلاله اگر موجب غش مؤمنین نباشه در معاملات، ولیکن کسی که زیاد توریه میکنه بهایش میره. تعبیرش این بود که دیگه اعتبارش ساقط میشه. خب دیگه مردم میگن بابا این حرف راست و دروغش معلوم نیست. حالا شما خودت میگی من توریه میکنم، بینکه و بین الله توریه هم حلال، اما دیگه کسی اعتماد نمیکنه به حرفت. دلیل بر حرمت نیست عدم اعتماد دیگران، بها انسان از بین بره، ابهت انسان از بین بره. خب بر من کسر کذبه ذهب بها هم دلیل بر حرمت نیست، علاوه بر این که موردش کسر کذبهه نه من کذبه. من کسر کذبه ذهب بها، اینم دلالت بر حرمت کذب نمی کنه. روایت ششم برقی در محاسن از ابی بصیر نقل می کنه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد لیکذب حتی یکتب من الکاذبین حتی یکتب من الکذابین فاذا کذب قال الله عز وجل کذب و فجر. انسان دروغ میگه تا نوشته میشه جزء کذابین، وقتی دروغ گفت خدا میگه کذب و فجر. این روایت سندش خالی از ارسال نیست. محاسن برقی از ابی بصیر این شبهه ارسال داره، چیشون مستقیم که برقی نمیتونه از ابی بصیر نقل کنه، این روشن نیست که این وسائط کیه. در روایات دیگه ذکر میکنه سند رو به ابی بصیر، ولی تو این روایت در ذهنم که ذکر نکرد. اما دلالت حدیث، ممکنه کسی مناقشه کنه در دلالت حدیث که این حدیث میخواد بگه انسان اونقدر دروغ میگه که جزء کذابین میشه، یعنی حواست باشه زیاد دروغ نگو. ان العبد لا یکذب حتی، یعنی یکذب 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 حتی یکتب من الکذابین. انسان که موالات نداره ای دروغ میگه، دروغ میگه دیگه، خدا میگه تو دیگه کذابی. بعد که کذاب شد واویلاست. فاذا کذب قال الله عز وجل کذب و فجر. اما حالا اگر کسی کذاب نباشه، حالا گاهی حالا دروغ مصلحت آمیز میگه، در حدی نیست که کذاب بشه، این روایت دلالت بر حرمتش نمی کنه. کذابه دیگه، کذاب بودن حرامه، اما واقعا کذابه دیگه. روایت هفتم، روایت باز محاسن برقی نقل میکنه از معمر ابن خلاد از امام رضا علیه السلام، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله یکون المؤمن جبانن؟ قال نه. مؤمن ترسو میشه؟ حضرت فرمود بله. قیل و یکون بخیلن؟ بخیل میشه؟ قال نه. قیل و یکون کذابن؟ قال الله. خب اینم موردش کذابه، مؤمن کذاب نمیشه. بله دیگه، سوال این که ویکون و کذابن قال الله از کجا بفهمی یک بار دروغ گفتن؟ اونی که عرفن انسان بگن هازا کذابون، مؤمن کذاب نمیشه. مؤمن بله دیگه، مؤمن این نمیشه، یعنی هر کسی کذاب مؤمن نیست. روایت هشتم، مرسله صدوق، من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله اربع ربا الکذب یا الکذب، اربع ربا الکذب. خب این روایت هم مرسله است، مرسله صدوق اعتبار نداره، و هم مضمونش مشکل داره. این اربع ربا الکذب یعنی کذب از ربا بدتره، قابل التزام نیست. ربا با اون شدت حرمت که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، درهم و ربا اشد عند الله من سبعین زنیه کلها به ذات محرم، و اربع ربا الکذب این مضمونش قابل تصدیق نیست. این دیگه اربای حیثی ما نمیفهمیم، شر حیثی رو ما معنا کردیم، اربای حیثی دیگه چیه؟ نه شر حیثی رو ما تونستیم معنا کنیم، نه اربع ربا، آخه تعبیر اربع ربا. حالا این روایت، این روایت هم بخونیم برای جلسه امروز، آخرین روایت باشه. مرسله صدوق، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول الا فصدقوا ان الله مع الصادقین و جانب الكذب فانه یجانب الایمان الا ان الكاذب الا شفا مخزات و هلکه الا و ان الصادق الا شفا منجات و کرامه الا ان الكاذب الا شفا مخزات و هلکه. خب ظاهر این روایت اینه که دروغگویی حرامه دیگه. جانب الکذب دیگه، جانب الکذب یا جانب الکذب، بله. فانه یجانب الایمان الا و ان الکاذب الا شفا مخزات و هلکه. کاذب بر لبه پرگاه خزی و هلاکه، اما کذب مطلقا حرامه دیگه. و جانب الکذب فانه یجانب الایمان، دیگه ما نمیتونیم در دلالت این خدشه کنیم. منتها سندش مرسله صدوقه، ما مرسلات صدوق اگر قبول کنیم مشکل نداره، ولی این ما چون مرسلات صدوق رو قبول نکردیم این رو هم نمیتونیم قبول کنیم. بقیه روایات انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.